می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فرخی با بدون خط خوردگی دیگر در شهریور ماه دیگر در 21 شهریور ماه باز هم در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان حوالی ساعت 20 همراهی بفرمایید. جا داره که در همین ابتدای برنامه پیشاپیش فررسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری رو خدمت همه شما تسلیت عرض کنم. ما رو تا پایان بدون خط خوردگی همراهی کنید. خب در برنامه امشب بدون خط خوردگی یک سوال پیامکی داریم و از شما میپرسیم که به نظر شما سفر رئیس جمهور آقای پزشکیان به عراق چه پیامی دارد؟ یک، تقویت روابط اقتصادی. دو، همگرایی منطقه‌ای. سه، هر دو مورد. گزینه مورد نظر خودتون رو به 301035 بفرستید با ذکر نام و شماره شما. حتما پیامکاتون رو در ادامه برنامه خواهیم خواند. اما بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به آنها خواهیم پرداخت. سفر رئیس جمهور آقای مسعود پزشکیان به عراق. مناظره انتخاباتی میان دونالد ترامپ و کامالا هریس. من آتش‌بس دائمی و عقب نشینی. و اذعان جوزپ بورل به ناتوانی در کنترل رژیم صهیونیستی. همچنان با برنامه بدون خط خوردگی تا پایان یعنی حوالی ساعت 20 همراه باشید. خب با توجه به آغاز سفر رئیس جمهور آقای مسعود پزشکیان به کشور عراق میخواییم گفتگو کنیم با آقای دکتر شیخ عطار، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، سفر رئیس جمهور و انتخاب عراق به عنوان اولین مقصد دیپلماتیک به نظرتون چه تأثیری میتواند بر روابط میان دو کشور داشته باشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، روابط تاریخی ایران و عراق
بله.
پر از فراز و نشیبه که شاید ما با هیچ کشور دیگه چنین فراز و نشیبهایی نداشتیم.
بله.
که من الان نمیخوام وارد تاریخش از هزار سال پیش به این طرف بشم، اما این جنگ 8 ساله
بله.
یک شرایط عجیبی رو ایجاد کرد، به این ترتیب که خب ایران مورد تجاوز واقع شد، 100,000 شهید داد، عراق خسارات زیادی دید، دخالت پای آمریکا باز شد، ولی در این حال اپوزیسیون صدام
بله.
تقریبا بلا استثناء همه یا در ایران بودن یا با ایران کار میکردن
بله.
که بعد از سقوط صدام این اپوزیسیون حالا به ترتیب و در شرایط مقتضی زمانی قدرت رو به دست گرفتند
بله.
و الان هم یعنی در واقع میشه گفت از 2 سال یا 3 سال بعد از تجاوز امریکا به عراق که حالا اونا سعی میکردن اول اون امریکایی برنر رو گذاشتن بعد سر آدم های خودشون رو میخواستن بذارن، در یک پروسه انتخاباتی همه دوستان ایران
بله.
به قدرت رسیدن
بله.
بنابراین رابطه ما با عراق یه رابطه ویژه‌ایه، یعنی رابطه یه که از خونین‌ترین جنگ شروع میشه و اکنون مخصوصا با بحث پیاده روی اربعین و جست های بسیار دوستانه و برادرانهی که مردم عراق میگیرند شده الان یکی از نزدیکترین روابط.
درست.
بنابراین این یک دلیل که چرا عراق برای ما مهمه و شاید بشه گفت از مهمترین کشور هاست. بنابراین رئیس جمهور اولین سفرش از اونجا شروع میکنه. دلیل دوم، ما با عراق نگرانی های امنیتی مشترک داریم.
درست.
مخصوصا از گروه های تروریستی و تندروی اسلامی که متاسفانه اولین یا مهمترین قربانی این مسائل شهید سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس بودند.
بله.
این دوتا هم با هم شهید شدند.
بله.
باز این نشون میده که نه تنها نگرانی های امنیتی رو این دو برطرف کردند و زمانی که تا نزدیک بغداد هم اومده بودند تا اربیل رو هم حتی میخواستن بگیرن و با تلفن آقای مسعود بارزانی شهید حاج قاسم همون نصف شب رفت اونجا و اینا تا اسم حاج قاسم رو شنیدن عقب نشینی کردن.
بله.
نه تنها در مبارزه و منکوب کردن تروریست ها بلکه در کینه افروزی که اونهایی که این تروریست ها رو خلق کرده بودن به خصوص امریکا و انگلیس.
بله.
باز به طور مشترک ملت میدیدیم.
بله.
نکته سوم، نیروهای مردمی که حالا در قالب هشت و شعبی و گروه های دیگری متمرکز هستند که هم حمایت مرجعیت نجف رو دارن هم حمایت جمهوری اسلامی ایران رو دارن، در نه تنها در ایجاد امنیت در عراق بلکه در قضیه فلسطین و غزه الان به طور بسیار مؤثری وارد شده. نکته چهارم، جغرافیای بین ما و عراق هست، این 1200 کیلومتر مرز که هستش، چه در منطقه کرد نشین چه در مناطق پایین‌تر و عرب نشین و شیعه نشین، تجارت رو به نوعی الزامی میکنه.
بله.
یعنی بهترین راه برای تأمین نیازهای اقتصادی عراق ایران هست و همینطور ایران هم از عراق میتونه استفاده های لازم رو به خصوص در دوره تحریم بکنه.
بله.
با توجه به این گونه مسائل خیلی بدیهی است که رئیس جمهور تازه منتخب ایران بسیار هوشمندانه اولین مقصد سفر خارجیش رو عراق انتخاب کرد. که من در همینجا این نکته رو هم در پایان عرض بکنم که این یک علامتی به صحنه بین الملل میده.
بله.
که علارغم همه تلاشایی که کردن که بین دو کشور مشکل ایجاد کنن، البته خب حالا مشکلات هنوز حل نشده ای باقی مونده که فرع هستن، اما رئیس جمهور ما که غربی ها تلاش میکردن اینجور القا کنن که با آمدن ایشون ریل سیاست خارجی ایران عوض شده، ثابت کرد با این کار که نه تنها ریل عوض نشده بلکه قوی تر و مصرانه تر از گذشته. ما قرار هست با عراق روابط استراتژیک داشته باشیم. عراق در میان کشورهای عربی، حالا البته بعد از مصر، 46 میلیون جمعیت داره، دومین جمعیت، با منابع عظیم نفتی و شرایط خوب کشاورزی. ایران هم که شرایطش مشخصه، نزدیکی ایران و عراق در منطقه تحولات امنیتی، اقتصادی و سیاسی بزرگی رو رقم خواهد زد.
و به عنوان سوال آخر ازتون میپرسم، به هر صورت جایگاه ما در عراق به شکلی هستش که در مقابل حضور آمریکا هم هست، یعنی وقتی آمریکا سعی داره ما رو مثلا در واقع تعاملاتمون رو با عراق محدود کنه چرا که میخواد در عراق حضور بیشتری داشته باشه، این سفر چقدر میتواند از این منظر مهم باشد؟
بله، خوشبختانه اونقدر که بنده شناخت دارم نخست وزیر فعلی عراق و حتی نخست وزیران قبلی سعی میکردن بسیار مدبرانه با این حالا بگیم پارادوکس برخورد کنن.
بله.
به هر حال ایران همسایه آنهاست و اهمیتش رو ما گفتیم برای دو طرف. امریکا قدرت هژمونیست که الان در منطقه حضور داره، ولی به نظر میاد با تدبیر دولت‌ها و پارلمان عراق الان امریکا ناچاره به عقب نشینی، کما که اعلام هم کرده که این نزدیک 3000 سربازی رو که اونجا داره تخلیه خواهد کرد و پس از اون حتی فرماندهان و افسران بلندپایش هم خواهند رفت، چون شرایطی که الان در عراق هست مخصوصا نیروهای مردمی عراق، از آن خود مردم کوچه و بازار ناراحتی که از دست امریکا دارن و امریکا رو به عنوان عامل تخریب کشورشون میدونن، به گونه ایست که هزینه بسیار گزافی حضور امریکا براش ایجاد میکنه. به همین جهت خود امریکایی هم که حالا ده ها مشکل دیگر را هم دارن به این نتیجه رسیدن که به تدریج عقب نشینی بکنن. من. البته درایت دولت مردان عراق و دولت مردان ایران حتما به گونه ای باید باشه که جلوگیری بکنه نه فقط از حضور سخت و فیزیکی ارتش امریکا، بلکه از نفوذهای نرم تبلیغاتی و توطئه‌آمیز اونها در میان ملت عراق.
بله، سپاسگزارم، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر شیخ عطار پیرامون سفر رئیس جمهور آقای مسعود پزشکیان به عراق. بخش رو هم در همین باره آماده داریم بشنویم، با هم برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
اولین سفر خارجی رئیس جمهور کشورمان به عراق. بیشتر چهره های اقتصادی دولت رئیس جمهور را در این سفر همراهی می کنند. در حین سفر از اعضایی که رئیس جمهور را همراهی می کردن این سوال را پرسیدن: چرا عراق و به دنبال چه دستاوردهایی هستید؟
یه طرحی رو حالا ما پیشنهاد خواهیم کرد به دولت عراق، اگه بپذیرن طرح خوبیه و انشالله بتونیم به استناد اون واقع پشتوانه‌ای که ما اونجا قرار خواهیم داد دولت عراق همکاری بکنه، بانکاشون بتونن ضمانت‌نامه برای پیمانکارهای ما صادر بکنن. من فکر کنم این میتونه گشایش خیلی خوبی برای فعالیت اصلی پیمانکارهای ما در داخل عراق راهگشا باشه.
بحث‌های مربوط به به هر حال اروندرود، بحث‌های امنیت خلیج فارس، موضوعات بسیار متعددی در این سفر وجود داره که انشالله به اونها پرداخته خواهد شد و من بسیار امیدوار هستم نسبت به آینده روابط ایران و عراق.
ساعت 8 صبح به وقت بغداد رسیدیم فرودگاه. استقبال رسمی نخست وزیر عراق از رئیس جمهور کشورم.
خوشحالم از دیدار شما.
الفاتحه. رئیس جمهور در همون ابتدا در محل یادمان فرماندهان شهدای مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی و همراهانش حضور یافت و ادای احترام کرد.
اولین ملاقات رسمی از رئیس جمهور کشورمون در اینجا اتفاق افتاد، در کاخ ریاست جمهوری.
خوش آمدید.
خیلی خوب. سلامت باشید ان شاء الله.
اولین ملاقات رسمی رئیس جمهور با رئیس جمهور عراق بود پشت این درهای بسته. رؤسای جمهور ایران و عراق بر گسترش همکاری‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تلاش مشترک برای ارتقای ثبات در منطقه تاکید کردند. رئیس جمهور کشورمون در این دیدار به سابقه دیرین و تاریخی دو کشور ایران و عراق اشاره کرد و بر ضرورت تشکیل اتحادیه مشترک کشورهای اسلامی تاکید کرد. آقای دکتر پزشکیان ابراز امیدواری کرد که توافق‌های مالی و اقتصادی و همکاری برای توسعه امنیت و ثبات منطقه‌ای بین دو کشور رشد و گسترش یابد. رئیس جمهور عراق هم از شکل‌گیری توافق‌ها و امضای سندهای همکاری بیشتر بین دو کشور استقبال کرد.
امضای 14 یادداشت و تفاهم‌نامه بین ایران و عراق.
بله، این بخشی رو که شنید پیرامون سفر رئیس جمهور به کشور عراق بود. خب همینطورم که در این بخش شنیدیم 14 سند همکاری میان مقامات دو کشور امضا شد. رئیس جمهور تاکید کرد بر همکاری علیه تروریسم و قاچاق کالا که در واقع میان دو کشور در این زمینه هم قرار هستش که اتفاقات جدید رخ دهد و همکاری بیشتری صورت بگیرد. همچنان با بدون خط خوردگی در 21 شهریور ماه همراه هستید. یه بار دیگه سوال پیامکی رو از شما میپرسم، به نظرتون سفر آقای پزشکیان به عراق چه پیامی دارد؟ یک، تقویت روابط اقتصادی، دو، همگرایی منطقه، سه، هر دو مورد. 30,000 10,35 منتظر پیامک های شماست. نگاهی داشته باشیم به عرضم به خدمت شما پیامک های شما. یکی از شنوندهامون با پیش شماره 0936 آخرش 90 یعنی آقای خانزاده از تهران گفته گزینه 3. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0912 آخرش 28 گفته گزینه 3. اما بریم به سراغ بیانیه اخیر اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته ایران و میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر خرسند. سلام و عرض ادب.
سلام جوای فراخی، شبتون بخیر. عرض ادب خدمت شما، همکارانتون و مردم شریف و عزیز ایران. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امام 11 شیعیان امام حسن عسکری رو خدمت مردم و شما و همکارانتون در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، خب این بیانیه به نظرتون حاصل چه تصمیم‌های پشت پرده‌ای هست در ابتدا و چه رویکردی رو در میان کشورهای اروپایی آشکار و روشن می‌کنه علیه ایران؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب فاروقی، ببینید، من یه دیدگاهی رو دارم نسبت به رفتارهایی که غرب در خصوص ایران داره. شما اگر خب دیگه برای همه ماها این قابل لمس شده، قابل تحلیل و تفسیر شده رفتار غربی ها، هر جایی که دولتی در ایران خواهان مذاکره جدی تری با طرف غربی ها بشود برای حل مسائلی که بین ایران و غرب، بین ایران و اروپا، ایران و آمریکا وجود دارد، به جای این که ما استقبال ببینیم از طرف غربی ها، شاهد یک سری رفتارهای زننده تون همراه با تحریم و تهدید هستیم.
بله.
و تلاش غربی ها بر این هست که با فشار ابتداعا فضا رو به سمتی ببرن که بتوانن با دست بالا وارد فرایند مذاکره بشن و سعی بکنن امتیازات بیشتری رو بگیرن. در با توجه به اینکه حالا دولت 13 روی کرده توازن بین نگاه به شرق و نگاه به غرب داشت، غربی ها حالت انفعالی گرفتن.
بله.
و عملا توان چنین ادعاهایی رو نداشتن. اما وقتی ما شاهد این بودیم که در دولت جدید روی کرده دوباره حل مسائل با غربی ها در اولویت سیاست خارجی دولت محترم قرار گرفت، متاسفانه اون زبان و ادبیات زننده غربی ها دوباره بر روی کار اومد، دوباره بیانیه دارن امضا میکنن، دوباره هی سعی میکنن که فشارها رو به انهای مختلف از در قالب تحریم های خیلی خنده داری تلاش میکنن تهمت هایی رو بزنن و تحریم هایی رو به کشور تحمیل بکنن. میبینیم در روزهای گذشته دارن اعلام میکنن که خب موشک های بالستیک و پروازه ایران رفته به روسیه و سر همین قضیه شرکت ایران ایر ایران رو میان شرکت هواپیمایی ایران ایر رو تحریم میکنن و از سمت دیگر از اونجایی که حالا دولت 14 برنامه ریزی داره میکنه برای اینکه دوباره فضای مذاکره با شرکت اروپایی رو فراهم بکنه، اونها زبان به تهدید، زبان به بیانیه صادر کردن نسبت به برنامه هسته‌ای ایران دارن. ایران عضو آژانس هست و برجامی رو امضا کرد که در ابتدا خودش پیش دستانه اقداماتی رو برای اعتماد سازی انجام داد، اما هرچه به جلوتر رفتیم طرف غربی این قرارداد، این توافق، به هیچ کدوم عرض می‌شود که مفاد به این توافق عمل نکرد. حتی ببینید رئیس بانک مرکزی وقت کشور در پاسخ به سوالاتی که خبرنگاران ازشون پرسیدن که انتفاع ایران از بالاخره مواهب اقتصادی برجام چی بوده، ایشون صراحتا اعلام میکنن تقریبا هیچ. خب اینها چیزهاییست که ما به یادگار داریم و دیدیم و بالاخره پیش روی ما قرار میدیم.
حالا به عنوان سوال آخر این سوال میخوام ازتون بپرسم، به نظرتون روی کرد ما و پاسخ ما به کشورهای اروپایی چه باید بشن؟
ببینید، دولت محترم بر اساس یک روی کردی در حوزه سیاست خارجی آرای مردم رو تونسته کسب کنه. نظام هم تا کنون به دولت‌های مختلف با توجه به شعارها و رویه‌هایی که داشتن فضای امکان مذاکره، امکان رویکردهای مختلف رو داده، اما به تجربه نشان داده شده، بنده به عنوان یک متخصص در روابط بین‌الملل و حوزه سیاست خارجی با مطالعه عرض می‌کنم خدمت شما، رویکرد جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه باید تعامل سازنده با همه دنیا داشته باشه، باید بر اساس منافع خودش رفتار بکنه. جمهوری اسلامی ایران هرگاه برای فرار از غرب به دامن شرق رفت یا برای فرار از خودخواهی‌های شرق به دامن غرب رفت، در هر دو صورت ضرر کرد. جایی که ما توانستیم توازن برقرار بکنیم، هم نگاه به شرق رو داشته باشیم و هم نگاه به غرب، منافع کشور حد اکثری فراهم شد. من همیشه معتقدم در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران ما یک شعار اصولی داریم که نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی ایران. به نظر من گفتمان و ترجمان صحیح این شعار والایی که جمهوری اسلامی ایران داره در سیاست خارجی راهبرد هم شرقی و هم غربی است. ایران نمیتواند ایزوله باشد، ایران نمیتواند منزوی باشد. و من خب حالا در برنامه‌های مختلف، در یادداشت‌های مختلف، مصاحبه‌های مختلف، چه در دیدارهای حضوری خدمت بسیاری از ارکان دولت محترم 14 این مسئله رو ما متذکر شدیم که اگر حتی می‌خواهیم از غربی‌ها امتیاز بگیریم، باید راهبرد صحیحی برای رابطه با شرق داشته باشیم و حتی اگر می‌خواهیم منافعمون در رابطه با شرق در این همگرایی‌های منطقه‌ای مثل بریکس، مثل سازمان همکاری شانگهای یا حتی اتحادیه اقتصادی اوراسی اگر می‌خواهیم حداکثری باشد، باید یک پلن و راهبرد مشخصی در رابطه درسته. با غرب تعریف بکنیم و امیدواریم که این دولت بتواند در این مسیر موفق باشه و منافع ملی حداکثر.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بدون خطخوردگی. با شما خداحافظی می‌کنیم.
ارادتمند، شبتون بخیر. خداحافظ.
برای گفتگو کردن با آقای دکتر خرسند پیرامون بیانیه جدید اتحادیه اروپا و رویکردهای جدید آنها علیه ایران، همچنان با بدون خطخوردگی همراه باشید. خب بریم نگاهی داشته باشیم به خبرها. حجت الاسلام محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه گفته برگشت خوردن کیفرخواست‌ها را کاهش می‌دهیم. از آن طرف معاون امور املاک کشور گفته که ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در ثبت املاک در واقع حس می‌شود. آمادگی مترو تهران برای خدمت رسانی بهتر در مه. یه خبری هم منتشر شد مبنی بر این که در واقع دانش آموزان و دانشجویان در ماه اول مهر می توانند به رایگان از خدمات حمل و نقل تهران استفاده کنند. 140 پایگاه جشن عاطفه ها آماده دریافت های کمک های مردمی خواهد بود با توجه به فرارسیدن ماه مهر. خبرهای دیگری هم عرضم به خدمت شما منتشر شده از قبل این که فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران هم فعاله و خبرهای دیگری که حالا سعی میکنیم در ادامه بهش بپردازیم. اخراج 2 میلیون تبعی خارجی از کشور تا پایان سال هم نکته است که فرمانده کل انتظامی کشور بهش اشاره کرده. همچنان با ما همراه باشید. خب یک منبع برجسته مقاومت فلسطینی با بیان اینکه رژیم اشغالگر به دنبال توافق نیست تاکید کرده که این رژیم آمریکا را تحت فشار قرار داده و برای آن شرط گذاشته است. در همین باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر رضا کلهر، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون.
سپاسگزارم. آقای کلهر، چرا در واقع میتوان گفت که بسیاری از کارشناسان در واقع مستقل دارن به این مسئله اشاره میکنن تو این چند وقت که رژیم صهیونیستی به دنبال یک نمایش هست در موضوع آتش بس و به دنبال آتش بس واقعی و دائمی نیست.
واقعیت قضیه به خاطر مصرف داخلی است که مسئله آتش بس برای شخص نتانیاهو و لیکود و در واقع دولت بله. رژیم اشغالگر قدس داره. بسیار حراس دارن از این که اگر آتش بس صورت بگیره و این بحران فروکش کنه، وضعیت در داخل و بحرانی که در داخل اسرائیل فراگیر خواهد شد،
این اعتراضات گسترده بله بله
بله چگونه کنترل کنه
بله.
بس در واقع اینه، ادامه دادن این وضعیت و ادامه دادن این بحران بله. از این جهت به نفع رژیم اشغالگر قدس است که میتونه مدیریت مسائل داخلی رو به نحو بهتری انجام بده. اگر این وضعیت به یک آتش بس بیانجامه، حتما بحران در داخل رژیم اشغالگر قدس شعله‌ور خواهد شد و مدیریتش برای رژیم اشغالگر قدس خیلی سخت خواهد بود و احتمال بسیار بسیار بالا نتانیاهو باید قدرت رو ترک کنه. از این جهت هست که فقط یک نمایش صورت میگیره، یعنی نشون میدن ما با آتش بس هستیم، ولی شرایطی رو طرح میکنن که این شرایط نشدنی و عملا محقق نخواهد شد. به همین دلیل هست که وضعیت به این شکل ادامه پیدا کرده.
آقای کلهر، با توجه به اینکه اخیرا هم شاهد برگزاری دومین مناظره انتخاباتی آمریکا بودیم، برخی ها این مسئله هم به هر حال مورد اشاره قرار میدن که نتانیاهو دل بسته است به روی کار آمدن دونالد ترامپ. واقعا ترامپ میتواند به هر حال او رو در قدرت جایگاهش محکم تر کنه به نظرتون اگر رأی بیاره؟
به صورت سنتی همیشه نو محافظه کارها خب پشتیبانی بیشتری از رژیم اشغالگر قدس داشتن
بله.
و دموکرات ها همیشه انتقادات و مشکلات مهمتری رو با رژیم اشغالگر خود در سر راه داشتن. از این جهت رژیم اشغالگر خود در دنبال این خطی بتواند نو محافظه کارها رو به سرپرستی در واقع ترامپ روی کار بیاره و بتونه با اونها تعامل بیشتری بکنه.
بله.
یک مسئله دیگه هم که وجود دارد این است که آمریکا الان دغدغه اصلیش در واقع حوزه پاسیفیک و حوزه چین هست و از این جهت همیشه رژیم اشغالگر قدس نگران اینه که نکنه از اولویت اول سیاست خارجی امریکا خارج بشه. دموکرات ها معتقد هستن بر این که ما هزینه بسیار بالایی رو داریم برای اسرائیل پرداخت میکنیم و باید این هزینه رو متوازن کنیم. از این جهت هست که نتانیاهو و گردانندگان رژیم اشغالگر قدس در پی این هستن که تا اونجا که میتوانن زمینه رو فراهم کنن که ترامپ بتواند پیروز شود.
بله. و به عنوان سوال آخر، به نظرتون نتانیاهو میتواند همچنان به جنگ ادامه دهد و آیا این اعتراضات اخیر رو به گسترش نخواهد بود و منجر به سرنگونی او نخواهد شد؟
شرایط برای نتانیاهو بسیار مستعصلا استیصال آور شده
بله.
یعنی از یک طرف مونده که واقعا در بحران رو چگونه اداره کنه در داخل خود رژیم اشغالگر قدس، از اون طرف هم میبینه که مقاومت رو نتونست شکست بده، نتونست حماس رو از بین ببره و نفرات اصلی حماس رو هم که به سرعت جایگزین شدن الان در سیرس نداره. از این جهت هست که واقعا در یک شرایط بحرانی قرار گرفته که تدبیر کردن این شرایط درشون بسیار مشکل شده.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنیم.
شب شما بخیر. موفق باشید.
بله، گفتگو کردم با آقای رضا کلهر، کارشناس مسائل منطقه پیرامون من آتش‌بس دائم و عقب نشینی. یه بخشی رو هم آماده داریم درباره عملیات گروه مقاومت در کرانه باختری. بر این بخش رو بشنویم، برمیگردیم بدون خطخوری و در 21 شهریور ما ادامه میدیم.
تطورات كثيره في الساعات الاخيره. طی ساعت‌های اخیر تحولات زیادی رخ داد. مهمترین این تحولات این بود که یک کامیون به یک از ایستگاه‌هایی که در آن نظامیان رژیم صهیونیست حضور داشتند برخورد کرد و در نتیجه آن شماری از این صهیونیست‌ها، نظامیان صهیونیست، زخمی شدند. بنابراین این عملیات یک عملیات موفق بود و همینطور یکی از بالگردهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه امروز در تحولی که بسیار چشمگیر بود سرنگون شد و در نتیجه آن چند تن از نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شدند. بامداد امروز نیز رژیم صهیونیستی 5 فلسطینی را در معنا